در اون خطبه پیغمبر اکرم در جمعه آخر ماه شعبان، این خطبه معروفی که شما ما همه بارها در منبر برای مردم گفتیم، وقتی که حضرت فضائل ماه رمضان رو بیان می‌فرمایند، امیرالمومنین علیه السلام سوال می‌کنه: یا رسول الله، بهترین اعمال در این ماه چیست؟ حضرت در جواب می‌فرمایند: الورع من محارم الله. ورع، اول این آلودگی‌ها رو از دل خود، از جان خود پاک کنیم تا این ویتامین‌های عبادت که در وجود ما وارد می‌شود، این بتواند اثر خودش رو ببره.
لحظه‌هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari. قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 235 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد. مخلوقیم، پاسخن خالق، نشستیم قرآن رو باز کردیم، اون سوره بقره و جزء 2 و آیه 235 با هم بشنویم.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم.
و گناهی بر شما نیست که به طور کنایه از زنانی که همسرانشان مرده اند خواستگاری کنید و یا در دل تصمیم بر این کار بگیرید بدون این که آن را اظهار کنید. خداوند می دانست شما به یاد آنها خواهید افتاد، ولی پنهانی با آنها قرار زناشویی نگذارید مگر اینکه به طرز پسندیده ای به طور کنایه اظهار کنید، ولی در هر حال اقدام به ازدواج ننمایید تا عده آنها سرآید. و بدانید خداوند آنچه را در دل دارید می داند. از مخالفت او بپرهیزید و بدانید خداوند آمرزنده و بردبار است.
نکاتی که از این آیه استفاده میشه، یک، اسلام دین فطریه و انسان فطرتاً میل به ازدواج داره. حالا شوهرش مرده، خدا رحمتش کنه، اما فوت شوهر دلیل نیست که این تا آخر عمر بسوزه. ما یه همکاری داشتیم، شبی که دخترشو میبردن خونه داماد، خبر دادن بچه جبهه شهید شده، پسره. حالا دختر میبرن خونه داماد، خبر شهادت بچهش تو جبهه رسید. در یه لحظه فکر که گفت چه نگید، عروسی رو به هم نزنید. شهادت برای پسرم خیری بود، رفتن عروس خونه دامادم خیره. نباید این خیر جلو اون خیر بگیره. فوت شوهر یک واقعیتی است که پیش آمده. ولی معناش اینه که زن تا آخر عمر بسوزه. چون اسلام دین فطریه و انسان فطرتاً میل به همسر داره، اینو اجازه داده. این یک. متأخر گفته ارستم، با تعریض، با گوشه خواستگاری کنید، گوشه بزنید، صراحت نگید. چرا؟ برای که عواطف بستگان شوهر که همه داغ دیدن، عواطف بستگان شوهر را جریه دار نکنید. از این معلوم میشه غرایز و هیجان‌های نفسانی رو توجه بهش داشته باشید، سرکوب نکنید. یه جوان حالا مثلا علاقه به کسی داره، نکوب جوان رو. خب علاقه دیگه، عاشق شدن که جرم نیست که، دلش هوا کرده. منتها سعی کنید این عشق از یک مسیر، یعنی شهوت مثل گازه، گاز اگر از شیلنگ و لوله خودش بره هم گرمه، هم غذا پخته میشه، هم نور گرمیه، اما اگر شیلنگ پاره بشه انفجاره. بالاخره این غرایز را در جوانها ارشاد کنید، هدایت کنید، از مسیر طبیعی و حلال تأمین بشه. توجه به زمان و حالات داشته باشید. یه پیشنهادی که میخواید بکنید، در طرح پیشنهاداتتون احساس کنید شرایط چه شرایطیه. زن داغداره، فامیل شوهر داغداره، تو وسط داغداری یه خودم بی‌سلیقگی نکنید، یعنی بی‌ادبی و بی‌سلیقگی و گستاخی ممنوع. اگر بدونیم خدا به افکار و کارهای ما آگاهه، یه خورده حریم قائل میشیم، جور دیگه زندگی میکنیم. سفارش به تقوا خیلی در مثال زن افشاری اصرار شده. خداوند با حلم خود کم صبری شما رو جبران میکنه. یعنی شما عجله دارید که حتی سراغ زن داغ دیده در حال عده میرید. یعنی اینقدر شما هیجانی هستید، تندید. ولی حالا خدا این تندی رو میبخشه. به شما نصیحت میکنه که اگر خواستید تو دلتون قلقله که هست که این زن بیبره بگیرید، مواظب حالات او باشید، مواظب فامیل شوهر باشید، مواظب ادب باشید، گستاخی نکنید، گوشه بزنید، با کنایه خواستگاری کنید و بذارید وقتی عده تمام شد سراغ اون زنها بروید. این خلاصه ادب درخواستگاری زنان بیوه و داغدار در حال عده و زنان شوهر مرده که در حال عده وفات هستن. خیلی اسلام دین ظریفیه. حیف که ما کم آشنا هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا لدیت قلبی، شکرا و دربی، شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا نورت دربی، شکرا شکرا یا ربی، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا
خب همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که البته این شماره تلگرام هم داره و شما میتونید پیام های صوتی و متنی خودتان را از طریق این شماره تلگرامی هم برای ما ارسال بکنین. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین. و دوستان عزیزی که در ایران هستن، برای اونا این امکان وجود داره که از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم برنامه ما را در همین ساعت بشنون. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. روزهایتان قبول باشه دوستان عزیز. خیلی التماس دعا داریم از شما. در پناه خدای قرآن باشید. بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دیدار سرکنسول حکومت طالبان در مشهد با والی خراسان رضوی، گفتگوی سفیر ایران با وزیر فواید عامه طالبان، و درخواست مولوی عبدالکبیر از سفیر پاکستان برای توقف خشونت در مرز ترخم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سرکنسول حکومت طالبان در مشهد با والی خراسان رضوی دیدار و گفتگو نمود. حافظ احمد تکل رئیس روابط عمومی و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که فیضان الله ناصری سرکنسول حکومت طالبان در مشهد با غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی دیدار و گفتگو کرد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
سرکنسول حکومت طالبان در مشهد با والی خراسان رضوی دیدار و گفتگو نمود. حافظ احمد تکل رئیس روابط عمومی و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که فیضان الله ناصری سرکنسول حکومت طالبان در مشهد با غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی جمهوری اسلامی ایران دیدار تعارفی کرد. وزارت امور خارجه میگوید در این دیدار دو طرف بر گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی دو کشور تاکید کردند. این دیدار در حال صورت گرفت که کارمندان سرکنسولگری افغانستان در مشهد نیز حضور داشتند. جمهوری اسلامی ایران بیش از 14 است که از میلیون‌ها مهاجر افغان میزبانی نموده و روابط خوب با حکومت موجوده افغانستان دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سفیر ایران گفت تا 8 ماه آینده جاده گمرک فراه تکمیل و تحویل افغانستان می شود. محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه حکومت طالبان و علیرضا بیکدلی سرپرست سفارت ایران در کابل درباره پروژه های اجرا شده توسط ایران از جمله جاده گمرک ابو نصر فراهی گفتگو کردند. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان با نشر خبرنامه اعلام کرد علیرضا بیکدلی درباره پل دوم میلک که منطقه مرزی زرنج را به ایران وصل می‌کند گفته است که این پروژه هم با توافق افغانستان آغاز خواهد شد. پیش از این بیکدلی در جریان سفر به ولایت فراه گفته بود که ایران خواهان گسترش بیشتر روابط با افغانستان است و سعی دارد تا روابط اقتصادی خود را با این کشور گسترش دهد. گفتنی است که روابط ایران و افغانستان در حال حاضر در بالاترین سطح خود قرار دارد و مقامات دو کشور همواره بر لزوم تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه تاکید دارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات و ثانیه های ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با ادامه بخش خبری با شما خواهیم بود. التماس دعای خیر داریم.
اذان ظهر به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على
قبول باشه طاعات عبادت و مناجات ها و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. مسئولان محلی ولایت بلخ از ایجاد یک کمیسیون به منظور جلوگیری از احتکار و گرانفروشی در ماه مبارک رمضان خبر دادند. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
مسئولان محلی ولایت بلخ از ایجاد یک کمیسیون به منظور جلوگیری از احتکار و گرانفروشی در ماه مبارک رمضان خبر دادند. با گفته آنان این کمیسیون شامل 16 ارگان امارتی است که همروزه نرخ مواد خوراکی را در دوکاکین شهر مزار شریف مورد بررسی و نظارت قرار می دهند. ریاست صنعت و تجارت بلخ در رأس این کمیسیون قرار دارد. گفته در صورتی که دکانداران خلاف دستور این کمیسیون در ماه مبارک رمضان با گران فروشی و احتکار بپردازند، دکانهایشان مسدود خواهد شد.
ما برای هیچ کس اجازه نمی دهیم که در ولایت بلخ مواد خوراکی تقلبی و بیکیفیت را به فروش برسانند. یا هم دکاندارانی که خلاف نرخنامه فروشات می کنند، دکانهایشان مسدود و این افراد را به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهیم کرد.
در همین حال شمار از باشندگان و دکانداران در شهر مزار شریف این اقدام مسئولان محلی بلخ را در راستای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی استقبال می کنند.
دیگه هر ما شروع ما که میشه نخنامشون از طرف شارولی میای برای ما هم دیگه کل فروشات ما مطابقه همون نخنامه است. اونا خودشون آمدن چک کردن، رضایت هم نشان دادن، خیر بینن. دیگه یک برنامه بسیار خوب است، خوب است. دهی ماه مبارک رمضان کسی واسه توانش میرسه، کسی واسه توانش نمیرسه. از خاطر دیگه ما بسیار راضی هستیم ازشون تا جایی که همراه ما بسیار همکاری هم میکنن.
ما خوش هستیم از کمیسیون که میارم نظارت میکنن، نرخارم هم در 20 روز بعد یک مواد می نظارت میکنن، نرخنامه میدن. ما از خوش هستیم.
این در حال است که هم از ساله با آغاز ماه مبارک رمضان در افغانستان نرخ مواد اولیه چند برابر افزایش می‌یابد. اما مسئولان در سال جاری اطمینان می‌دهند که با هر گونه گران فروشی و احتکار مبارزه خواهند کرد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری مزار شریف.
40 کانتینر حامل شکر از امارات متحده عربی و 6 واگن سمنت از ایران از طریق مرز ریلی شمتیق خراسان رضوی و خط آهن خواف هرات به افغانستان رسید. مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان گفت این محموله ترانزیتی پس از عبور از مرز ریلی شمتیق در ولسوالی خواف به ایستگاه روزانک هرات افغانستان رسید. مصطفی رضایی اضافه کرد این محموله نخستین بار ترانزیتی از مبدا امارات و به وزن 1200 تن است که از بندر عباس بارگیری و به قطار منتقل و سپس به وسیله شبکه ریلی کشور از مرز شمتیق وارد افغانستان شد. مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان اظهار کرد در هفته‌های اخیر تقریبا هر روز یک قطار از گذرگاه ریلی خواف هرات وارد افغانستان می شود که در میان کالاهای ترانزیتی سمنت ساختمانی بیشترین حجم انتقالات را به خود اختصاص داده است. گذرگاه ریلی خواف هرات با اتصال شبکه ریلی ایران به هرات نقش کلیدی در ارتباطات منطقه‌ای ایفا می کند و با عنوان بخشی از گذرگاه ریلی شرق به غرب جهان مسیر 2000 کیلومتری را از چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران، ترکیه و اروپا ایجاد کرده است. خط آهن خواف هرات هنوز با ظرفیت تعریف شده برای انتقال سالانه 6 میلیون تن کالا و 1 میلیون مسافر نرسیده است. وزیر امور مهاجران حکومت طالبان در دیدار با سفیر پاکستان در کابل توقف خشونت در مرز ترخم و حل مشکلات تردد این گذرگاه مرزی را خواستار شد. محمد عبدالکبیر در دیدار عبدالرحمن نظامانی با اشاره به بسته شدن گذرگاه مرزی ترخم بین افغانستان و پاکستان برای 13 روز متوالی گفت باید از اقدامات تخریبی در این گذرگاه مرزی جلوگیری شود. وزیر امور مهاجران و حکومت طالبان همچنین از بدتر شدن وضعیت پناهجویان افغانستانی در پاکستان ابراز نگرانی و اظهار کرد. هزاران مسافر، بیمار، جنازه و کالاهای تجاری در گذرگاه ترخم از روزها قبل معطل و بلا تکلیف ماندند. عبدالکبیر افسود برای حل مشکل گذرگاه ترخم باید راه گفتگو انتخاب شود. سفیر پاکستان هم در این دیدار تاکید کرد که کشورش از مهاجران به عنوان ابزار سیاسی استفاده نخواهد کرد. پاکستان گذرگاه ترخم را 13 روز پیش به بهانه اختلافات مرزی و ساخت پسته طالبان در این منطقه بسته است. در پی این رویداد طالبان و ساکن پاکستانی چندین بار با یکدیگر درگیر شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در فرمان جدید سفر شهروندان افغانستانی و پاکستانی به ایالات متحده را محدود یا ممنوع می‌کند. این تصمیم که احتمالاً از هفته آینده اجرای خواهد شد، سرنوشت هزاران افغانستانی را که پیشتر برای اسکان مجدد در آمریکا به عنوان پناهنده یا با ویزای ویژه مراحل اداری لازم را طی کردند، تحت تأثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر، بر اساس فرمان دولت ترامپ، دفتر هماهنگی عملیات جابجایی افغان‌ها نیز باید تا ماه اپریل 2025 طرحی برای تعطیلی خود ارائه دهد. تاکنون حدود 200 هزار تبعی افغانستانی برای اسکان مجدد در آمریکا تاییدیه دریافت کردند یا در انتظار بررسی درخواست پناهندگی و ویزای مهاجرت ویژه هستند. بسیاری از این افراد با دلیل همکاری با نیروهای آمریکایی در مدت 20 سال اشغال افغانستان اکنون ممکن است در معرض خطر باشند. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود هم دستور مشابهی را برای ممنوعیت سفر از 7 کشور عمدتاً اسلامی از جمله ایران صادر کرده بود. وزارت زراعت طالبان طرح استفاده معقول از زمین‌های اطراف کانال قشتپه را ارائه کرد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
طرح استفاده معقول از زمین‌های اطراف کانال قشتپه از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان ارائه شد. مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید سرپرست این وزارت گفته است که کار ساخت کانال قشتپه به صورت درست پیشرفت کرده و پس از تکمیل آن باید زمین‌های اطراف آن به شکل مؤثر استفاده شود و تأکید کرده که در این مناطق مراکز و کمپلکس‌های منظم صنعتی، زراعتی و مالداری ایجاد شود و نقش اصلی را سکتور خصوصی و سرمایه گذاران ایفا خواهند کرد تا با سرمایه گذاری خود زمینه انقلاب خودکفایی را در افغانستان فراهم سازند.
چی باید داده کانال شاو خزمه که پا موسر دول وکار ورسی؟ در طرح 15 اساسی برخی او یو نیوی موارد لری چه در مهم برخو پرداله که در صنعتی کمپلکسونو جوړول، د زمکو ارزونه او اصلاح، سالم مدیریت او د کانال ساتنه او مراقبت، تولید سوی محصولاتو تا بازار موندنه.
این طرح شامل 5 بخش اصلی و 91 مورد است که ایجاد کمپلکس صنعتی، شناسایی و اصلاح زمین‌ها، مدیریت و رهبری سالم، حفاظت و مراقبت از کانال، وصل محصولات تولید شده به بازار و ارائه بسته‌های تشویقی با سرمایه گذاران و سکتور خصوصی از موارد مهم آن است. در همین حال شماری از اعضای سکتور خصوصی افغانستان از جمله میرویس حاجی زاده از ارائه این طرح استقبال کرده و خواهان افزایش توزیع زمین در اطراف کانال قشتپه و سکتور خصوصی هستند تا آنان از این فرصت استفاده کرده و تولیدات محصولات زراعتی کشور را افزایش دهند.
روند توزیع زمین باید بیشتر بسازیم. در این فرصت‌های خوبی را ایجاد کنیم، بستای تشویقی، جنبای تشویقی داشته باشد تا که تاجرایی که در داخل و در خارج از سرمایه گذاری کنند. یکی فرض مثال برتان میگم، زمینی که مربوط حکومت است، مربوط کانال خوشتپه است، به تاجر به طویل مدت داده شود. تاجری که بیشتر از میلیون دلار در او زمین سرمایه گذاری میکنه باید قوانین شرعی برشان داده شود. همین زمین هزمی ملت است، ما چطور میتونیم کشتغال زایی را بیشتر بسازیم؟
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر این طرح وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان را برای افزایش محصولات زراعتی کشور مهم و سودمند می‌خوانند.
کانال قشتپه یکی از پروژه‌های زیربنایی در افغانستان است که هدفش مدیریت منابع آبی، توسعه کشاورزی و افزایش امنیت غذایی در افغانستان می‌شود. از اینکه 550,000 در زمین در افغانستان آبیاری میکنه، این فرصت به ما مساعد میسازه که تولید خوبتر گندم داشته باشیم و تولید جو، میوه‌جات، سبزیجات و غیره محصولات زراعتی را در افغانستان تولیداتش خوبتر داشته باشیم. بنابراین هر کدام از اینا میتونه در نوع خود اثر بخش خوب خود اقتصاد کشور داشته باشه.
کانال قشتپه 285 کیلومتر طول دارد که از ولسوالی کلدار بلخ شروع و با عبور از دشت‌های حیرتان و ولسوالی آغچه ولایت جوجان با ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب می رسد و به گفته مقامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با ساخت و بهره برداری از این کانال نزدیک به 3 میلیون جریب زمین زیر کشت خواهد رفت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
6 طرح آبرسانی در ولایت غزنی با هدف حل مشکلات کمبود آب و آشامیدنی صحی و فعالیت‌های زراعی اجرا شد. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
برداشت میلیون‌ها افغانی پروژه‌های بسیجی در ولایت غزنی را اندازی گردید. مسئولان می‌گویند این پروژه‌ها برای حل مشکلات کمبود آب و آشامیدنی صحی و فعالیت‌های کشاورزی در نظر گرفته شده است. مولوی محمد قاسم رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی میگوید این 6 پروژه در ولسوالی های گیلان، مقور، واغز و ناوه این ولایت را اندازی گردید که هزینه مجموعی آن بیشتر از 30 میلیون افغانی می شود و از طرف اداره صندوق حمایت کودکان سازمان ملل یونیسف پرداخت می گردد. وی گفت با تکمیل شدن این پروژه ها برای حدود نزدیک به 2000 خانواده آب آشامیدنی صحی فراهم خواهد شد و همچنان برای بیش از 22,000 تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن مساعد گردید.
او فرص و دوش که پامیلو تبا و برسیگی بکن. او دوی میزر اتس و کسامت دی کار زمینه فکر
برای. باشندگان و رسوالی هایت شده از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده میگوین از سالها با مشکلات کمبود آب آشامیدنی و همچنان فعالیت های کشاورزی روبرو بودن. به گفته آنان با پایین رفتن سطح آب زیر زمین منابع آبی آنها نیز خشک و یا هم با کمبود آب روبرو گردیده بود. آنان میگوید اکنون براندازی این پروژه ها که منابع آب پاکاری و دوباره آب در آن جاری خواهد شد.
او بفورت می و سالت به فندوس کنید که گوز نست
آقا که بیا را برماشی و وحی آقا یا نکامی و بناور که بیا یا بین چور که
پایین رفتن سطح آب زیر زمین تنها در ولایت غزنی نبل که در بیشتر مناطق کشور مردم را به مشکل کمبود آب آشامیدنی و فعالیت های کشاورزی روبرو نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سی و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور امام جمعه موقت تهران و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در مصلی امام خمینی تهران آغاز به کار کرد. سی و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن روز گذشته با شعار قرآن راه زندگی با حضور حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برخی از دولت مردان و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و شخصیت‌های فرهنگی و قرآنی در مصلی تهران آغاز شد. حجت الاسلام حمید رضا ارباب سلیمانی رئیس 32 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت آیات قرآن همچون قطرات باران است که باعث رویش و بالندگی انسان هاست. لذا هزینه های نمایشگاه و نوع سرمایه گذاری در حوزه تربیت و پرورش انسان هاست که به مرور زمان حاصل می شود. این پژوهشگر مذهبی با اشاره به بخش های نمایشگاه امسال افزود، بیشتر این بخش های نمایشگاه را نهادهای مردمی اداره می کنند و هر روز یک خبر از محصولات جدید با مضامین قرآن و عطرت رونمایی خواهد شد. ارباب سلیمانی افزود حدود 15 کشور با هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بخش بین المللی نمایشگاه حضور دارند. ما تلاش کردیم در نمایشگاه امسال توجه ویژه‌ای در حوزه عطرت به ویژه نهج البلاغه و مهدویت داشته باشیم. این نمایشگاه از روز گذشته به مدت 12 روز تا یکشنبه 26 اوت برگزار می شود که ساعت های بازدید هر روز از ساعت 4 بعد از ظهر تا 11 شب و در روزهای تعطیل از ساعت 2 بعد از ظهر تا 11 شب به وقت تهران خواهد بود. نمایشگاه امسال در یک فضای 20,000 متری در مصلی امام خمینی تهران برپا شده که نسبت به سالهای گذشته کوچکتر است، ولی 37 بخش محتوایی دارد و 15 نهاد حاکمیتی و 40 مؤسسه مردمی در نمایشگاه حضور دارند. همچنین 120 ناشر حوزه دین به عرضه 4,300 کتاب می‌پردازند. در بخش بین الملل نیز 15 کشور اعلام آمادگی کردند و میهمانان ویژه نیز حضور پیدا می‌کنند. بیش از 58 نشست تخصصی و 26 محفل قرآنی هم برای نمایشگاه امسال پیش بینی شده و مراسم تکریم از خادمان قرآنی در روزهای پایانی نمایشگاه با حضور مسئول پزشکیان رئیس جمهوری ایران برگزار خواهد شد. غرفه های اعتاب مقدسه، بخش کربلایی کاظم ساروقی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی، بخش زندگی با آیه ها، بخش قرآن و مقاومت، بخش پوشش عفاف و حجاب به عنوان لباس عفیفانه، بخش کودک و نوجوان، بخش مسجد و پایگاه مردم، بخش حوزوی و هوش مصنوعی از بخش های نمایشگاه امسال است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار سرکنسول حکومت طالبان در مشهد با والی خراسان رضوی، گفتگوی سفیر ایران در کابل با وزیر فواید عامه طالبان و درخواست مولوی عبدالکبیر از سفیر پاکستان در کابل برای توقف خشونت در مرز ترخه. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. صدر اعظم پاکستان از طرح کشورهای عربی برای بازسازی غزه استقبال کرد. با وجود اینکه طرح ترامپ با دنبال کنترل آمریکا بر باریکه غزه و کوچه ساکنان غزه با سایر کشورهای عربی بود، اما برنامه مصر بر بازسازی غزه بدون جابجایی مردم فلسطین تکیه دارد. بر اساس طرح کشورهای عربی، قرار است 7 منطقه برای اسکان موقت بیش از 1.5 میلیون فلسطینی ایجاد شود و ساکنان این مناطق در خانه‌های پیش ساخته ساکن شوند. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با آقای سروش از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی.
در واقع نتانیاهو تلاش داره مثل تجارب مختلف گذشتهش که در معاهدات و تفاهمهایی که داره عملا بتونه از زیر بار تفاهمها خارج شه و میبینیم در تفاهمی که با حضور صدر بین‌المللی امریکا، قطر و مصر بود داره در واقع عهد شکنی میکنه و در این عهد شکنی شکی نیست و قطعا نه تنها در سطح بین‌المللی که حتی در سطح داخلی هم با اعتراضاتی مواجه شده و این چهره حقیقی رژیم صهیونیستی رو پیش از پیش نمایان و هدف اینها طبیعتاً این هستش که اون چیزی که در جنگ می‌رسند رو در دیپلماسی باشه در واقع خیلی شدنی نباشه، چرا که حالا نیروهای حماس همونطور که بلافاصله بعد از اعلام آتش بس و در موقعیت مختلف در آزادسازی اسرا و غیره اون اقتدار و جایگاه خودش رو نشون دادن، همچنان مسلط بر کار هست و بایدش که در واقع دچار این فریب ها بشه، چرا که امریکایی ها و اسرائیلی ها در تلاش هستن که همونطور که عرض شد اهدافی که در جنگ به دست نیاوردن رو به گونه دیگه‌ای به دست بیارن و بتونن نه تنها حماس رو در واقع خلاص سلاح بکنن که حتی مردم غزه رو هم کوچه اجباری بده. اما با همین اوصاف عرض شد احتمال این خیلی کم در واقع هست، اما باید جهان اسلام مراقب باشه، بیدار باشه، چرا که ببینیم رژیم صهیونیستی و امریکایی ها هر روز ابتکار جدیدی رو مطرح میکنن و به نظر میسه از سوی جهان اسلام هر روز باید طرح و ایده جدید مطالبه گری های جدید صورت بگیره و خدای نکرده این حادثه اتفاق نیفته.
طرح عربی قاهره که حالا با حضور کشورهای عربی در مورد ممانعت از طرح تهران برای مصادره سرزمین فلسطین و غزه مطرح شد، چقدر میتونه کمک بکنه به مردم غزه؟
هر در واقع تلاشی که از سوی کشور اسلامی برای مخالفت با در واقع اهداف امریکایی ها و طرح‌های امریکایی ها باشه طبیعتاً اون رویکرد رو تضعیف میکنه و بسته به در واقع چانه‌زنی هایی که کشور اسلامی داشته باشن که متاسفانه خیلی موقع طرح‌هایی مطرح میشه اما این طرح‌ها عملاً پیگیری جدی و مجدانه‌ای صورت نمیگیره. در این سی که اگر نفاذ دیپلماسی دولت های کشور اسلامی فعالانه تر عمل بکنن میتونه موثر باشه.
دلیل پافشاری نتانیاهو بر تمدید مرحله اول آتش بس به نظر شما چی هست؟
در واقع تلاش داره که ضمن این که در یک موقعیت نه جنگ نه صلح فضا رو مدیریت بکنه، چرا که در فضای خود داخلی رژیم هم دچار چالش‌های جدی هست. الان در واقع ایام فصل بودجه رژیم هست و اگر که نتونه افکار عمومی داخلیش رو مدیریت بکنه در واقع ممکنه حتی دولت نتانیاهو دچار فروپاشی بشه. لذا در این حالت نجنگ نسلکی تلاش کرده این شرایط رو حفظ بکنه که هم امتیازی به مقاومت نده و هم بتونه فضای داخلیش رو مدیریت بکنه. هدف نتانیاهو این هستش که هم بتونه در فضای در واقع فضای بین المللی اون کمترین امتیازات رو بده و در فضای داخلی هم بتونه فعلا شرایط مدیریت بکنه تا از این برهه رد بشه، مثل خیلی از برهه‌های دیگه‌ای که با استفاده از همین در واقع دیپلماسی و فضا سازی افکار عمومی موقعیت ها رد کرد و در فضای با دست بازتری اهدافش رو جلو برد و هیچ بعید نیستش که انتهای این روی کرد این در واقع این باشه که آغاز مجدد جنگ باشه، همون که اون جریانات تندرو این خواسته رو دارن که جنگ دوباره آغاز بشه. نتانیاهو تلاش داره که تا جایی که میتونه از میزان اسرا کم کنه، اسرا رو آزاد کنه و بعد بتونه با خیال راحت تری دوباره جنگ رو آغاز کنه.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان داریم. رسیدیم به ساعت 12:30 به وقت افغانستان و زمان پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
جهان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را در ماه مبارک رمضان داریم و امیدواریم که بتانین ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اهمیت درختکاری و فایده های آن. و تهاجم فرهنگی و ضرورت شناخت شیوه های آن برای مقابله با این پدیده. خب در ماه هود قرار داریم و شما دوستان میدانین که ماه هود در بسیاری از کشورها ماه درختکاری است. برای تاکید بر اهمیت درختکاری هم زمانهای مشخصی را برای این مسئله قرار میتن تا هر سال این امر مهم یادآوری شود. ما هم در این برنامه و در بخشهای دیگر گزارش های همکارای ما را در مورد برنامه های درختکاری یا نهالشانی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در جمهوری اسلامی ایران هم روز 15 هوت به نام روز درختکاری نامگذاری شده. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم هر ساله در این روز نهال میکنن و در مورد اهمیتش صحبت میکنن. حضرت آیت الله خامنه ای روز گذشته بعد از کاشت نهال، درختکاری را اقدامی سودآور، آینده نگرانه و تولید کننده ثروت برشمردند و با تاکید بر لزوم توجه جدی بر نهضت ملی درختکاری گفتند همه مردم در موضوع درختکاری به عنوان یک عمل صالح و حسنه مشارکت داشته باشند تا با افزایش درختان محیط زندگی و زیست تراوت و صفا پیدا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. امسال هم به رسم هر سال به الحمدلله توفیق پیدا کردیم که چند تا نهال، دو سه تا نهال بکاریم. این برای این است که علاوه بر جوانها، افرادی در سنین ما هم به سمت این کار مهم، بزرگ، لازم و زیبا حرکت کنند. همه شوق به کاشتن نهال و تکثیر درخت و سبزه در کشور در تلاش باشند. درختکاری سرمایه گذاری است، در واقع آینده نگری است، تولید ثروت. همین نهال چند وقت دیگه تبدیل خواهد شد به یک درخت. اگر درخت میوه باشه یک نوع ثروته، اگر چوب باشه یک نوع ثروته. شما با کاشتن نهال سود میبرید و ضرر نمی کنید. این یک جنبه مسئله نهالکاری است. یه جنبه دیگرش این است که عامل سلامت هواست. درخت و کشتزارها و سبزیجاتی که خدای متعال از زمین می رویانه، اینها تأثیر دارن در بهبود فضای زندگی و وضع هوا. بنابراین محیط زیست هم از این کاشت نهال و درخت بهره‌مند میشه، که محیط زیست یه چیز بسیار مهمی است. محیط زندگی انسانه و انسان‌ها حتما احتیاج دارن به محیط زیست. این هم یک جنبه. یک جنبه دیگر هم این است که خود درخت و سبزه مایه تراوت و صفای محیط زندگی است. غیر از جنبه سلامت و سود مادی و امثال اینا، چشم نواز، دل نواز محیط زندگی اگر سبز باشه و همراه با سبزه و رویدنی های نعمت پروردگار باشه، این طبعا برای محیط روحی انسان مفیده و انسان ها بهره مند میشن. اینا جنبه های مختلفی است. در واقع درخت نهالکاری هم سود مادی داره، هم سود زیستی داره، هم مایه تراوت و سود روانی داره. از همه جهت انصافا سود محضه، یعنی هیچ ضرری درش وجود نداره. اونچه که بنده میخوام توصیه کنم این است که نهضت ملی درختکاری رو که سال گذشته اعلام شد و شنیدم به حمدالله خوب پیش رفته، این رو جدی بگیرید و دنبال کنید. اینی که در دولت شهید رئیسی گفته شد که در طول 4 سال 1 میلیارد درخت کاشته بشه، این معلوم شد که عملی است و میتوانه انجام بگیره، به شرطی که همه همت کنن و دستگاه‌های مربوط دولتی هم به مردم کمک کنن در اینکه این کار رو انجام بدن، چه با تبیین، چه با کمک‌های عملی، کمک‌های اداری و امثال اینها. یک نکته مهم دیگر این است که ما از این طرف نهال بکاریم و از اون طرف درخت‌های تنه‌دار بزرگ مورد استفاده رو تخریب کنیم و قطع کنیم. قطع درخت نهال در یه مواردی البته ضروری است یا لازم فنی لازمه، چه در جنگل‌ها چه غیر جنگل‌ها، اون بحث دیگری است. اما به طور کلی قطع درختان رو مراقب باشیم، یک ضرر و یک خطر محسوب میشه، جلوگیری بشه از تخریب جنگل، از تبدیل اراضی کشاورزی به کاربردهای دیگر، از اینا جلوگیری بشه. این هم یه مسئله است. و شنیدم به حمدالله در تهران و در بعضی شهرهای دیگر کارهای خوبی هم در این زمینه‌ها انجام گرفته که اینا باید ادامه پیدا کنه. توصیه من این است که به عنوان یک عمل صالح، به عنوان یک حسنه، مسئله نهالکاری رو مردم عزیزمون در نظر بگیرن و درختان رو افزایش بدن، رویدنی ها رو افزایش بدن و محیط رو با این کار صفا ببخشن، علاوه بر اینکه برای خودشون هم وسیله‌ای برای استفاده های مادی و روحی و معنوی به وجود بیارن.
خب اینم خدمت شما عزیزان شنوانده عرض بکنم که روز گذشته در افغانستان هم اداره ملی محیط زیست و شاربالی برنامه نهالشانی را برگزار کردند و مسئولان این بخش ها در مورد اهمیت نهالشانی و سودش صحبت کردند. این روزها در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماه مهمانی خداوند و ماه صبر و عبادت و کارهای خیر. هرچند که عبادت و کارهای خیر در تمام ماهای خدا انجام میشه، اما در ماه مبارک رمضان نمود بیشتری داره و مردم هم سعی میکنن از برکات این ماه استفاده و به نیازمندان هم کمک بکنند. مؤسسه های خیریه هم در این زمینه فعال هستند. در برنامه انعکاس سعی می‌کنیم تا جایی که امکان داشته باشه با بخشی از فعالیت‌های مؤسسات خیریه افغانستانی در این خصوص بپردازیم. در برنامه امروز هم گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را با سید قاسم هاشمی مسئول خیریه امام جواد علیه السلام تقدیمتان می‌کنیم که در ابتدا از وی در مورد فعالیت‌های این مؤسسات به ویژه در ماه مبارک رمضان پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه خیریه آقای امام جواد سالیان سالی که علاوه بر اینکه حقوق مستمری به خانواده امید طی سال هم پاک معیشتی داره، بعد به ویژه ماه مبارک رمضان ما هم به کابل، هم به هرات و هم به مشهد ما پاک معیشتی داریم که هم به خانواده های تحت پوشش و غیر تحت پوششی و ادمندایی که در رابطه مسئله ماه روزه دغدغه دارن دغدغه دیگه نمیشه باشه. ماه مبارک رمضان همین مواد خوراکی که ویژه به سبب ماه مبارک رمضان تهیه میشه به خیرین همیشه ما ریاری کردن که جای تشکر به قدردانی سالیان سلامت به سر حمایت کردن، تشکر از اینا میکنه. و در ضمن غذای گرم ما به سلامتی شما همیشه از نیمی اول از دهم دهه ماه مبارک رمضان شروع میکنیم. بعضی وقتا میشه که اگر ما داشته باشیم که هر روز ما غذا میدیم، اگر نباشه بهمی نباشه شب در میون ما دادیم، یعنی بین 16 تا 18 روز یا 20 روز ماه مبارک رمضان هم به هرات و هم به کابل و هم به مشهد قضای گرم ما داریم با امید خدا.
جناب آقای هاشمی، غیر از ماه مبارک رمضان مؤسسه خیریه امام جواد علیه السلام دیگه چه فعالیت هایی داره برای خانواده های نیازمند در افغانستان و همچنین برای مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران؟
همونطور که شما اطلاع دارید مؤسسه خیریه امام جواد حدودا از سال 1367 تأسیس شده. علاوه بر که حقوق مستمری ما به خانواده ها میدیم، سال هر سال دو فصل ما لباس داریم، هر سه ماه یک مرتبه پک میشیدیم، بسگی داره به بین یک وقت میمیره دو ماه یک مرتبه و ما ماوار برای از اینا مواد پروتئینی گوشت و حبوبات اینا رو میدیم و در ضمن در رابطه مثلا درمان بیشترین هزینه مؤسسه چی به افغانستان چی به ایران هزینه درمان است. درمان هم که خود شما اطلاع دارین به ایران سرسماوره و ما تا 8 ماه اول سال امسال که نیمه به سبب از فروردین هم نیمه تعطیل بوده، ما حدود 7 میلیارد ما فقط بخش درمان هم هزینه شده. علاوه بر اینکه شما اطلاع دارین که ما یک قسمت کارآموزی داریم در منطقه معروف غورغی کنجرا، آموزش خیاطی داریم، تبل فرش داریم، گلیم داریم که از اینجا موفق بودیم که شاید به همین اواخر که خانم امینی اعلان کردن که تقریبا این چند سالی که خانم امینی بودن بالای 3-5000 نفر یعنی به خودکفایی رسیدن سرپرست خانواده. و اگر از قبل هم شما حساب کنید که ما یک زمان نقاشی روی شیشه داشتیم، منبتکاری داشتیم که اگر اون را حساب کنیم شاید بالای 10000 یا 15000 خانواده سرپرست خانواده ما به خودکفایی رسیدیم و به کنار هم آموزش غورغی داشتیم. مدارس رسلا هم که خود شما اطلاع داریم که آقای حسین زاده مدیریت رو با او داشتن، او هم که به سبب تحت حمایت خیریه امام جواد بود و مدرسه خود به نیروی که ساختن اینا وقف و مؤسسه خیریه آقای امام جواد کردن.
عمده کمک هایی که خیرین کمک میکنن به مؤسسه از چه طریقی است و بیشتر چه کسایی هستن؟
افغان هایی که به اروپا رفتن بیشتر از اروپا میای، از هلند میای، از آلمان میای، به سلامتی شما از کانادا میای، از استرالیا میای. خب یه دفتر اطلاع سیستمی از اینجا که اعتماد و اعتمار خاصی برای مؤسسات داره، به خصوص به مؤسسه خیریه آقای امام جواد که بیش از 24-5 ساله که ما تنها مهمان شهر تربت جامعه سرویس میکنیم که به سلامتی شما که خود دفتر حضرت اطلاع سیستمی به سبب هزینه از اون میدن و در ضمن به تمام خانواده های مشهد در 23 نقطه اشی مشهد که هسته نون کفاره غیر اندر اونا به ما میدن که ما با بین خانواده های تحت پوشش خود میدیم. حمایت همین کسانی هم که حساب سال دارن، بعضی ها میرم اجازه میگیرم از دفتر از رتر اطلاع سیستمی یا از مکارم شیرزی و مراجع تقنیدی که هستم، چون مؤسسه شناخته شده و سبت وزارت کشور هستم، بعضی از مجتهدین هم اجازه میدن که قسمت از وجوهات خود میارم به مؤسسه میارم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. یکی از مسائلی که کشورهای اسلامی از دیرباز با آن مواجه بودند تهاجم فرهنگی است. مقوله‌ای که علما و اندیشمندان جهان اسلام همواره خطراتش را گوشزد کردند و در مورد مقابله با آن تذکر دادند. این خطر همچنان باقی است و هر روز شکل و شمایل و رنگ و بوی جدیدی هم به خودش می‌گیرد که ضرورت شناخت راه‌های تهاجم فرهنگی و جستجوی راه‌های مقابله با این مسئله را هم بیشتر می‌کند. تا جایی که فرصت برنامه اجازه بده در برنامه انعکاس به این موضوع خواهیم پرداخت. در همین رابطه از حجت الاسلام سید محمد رضا ایوبی، کارشناس فرهنگی افغانستانی، در مورد تهاجم فرهنگی، نفوذ و شیوه هاش پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در موضوع تهاجم فرهنگی اول باید دو واژه معنا و ترجمه بشه. تهاجم یعنی حمله و تهاجم فرهنگی یعنی حمله به فرهنگ یک ملت. فرهنگ به دو سطح مادی و معنوی تقسیم میشه. در سطح مادی فرهنگ به همه چیزهای اطلاق میشه که عینی و ملموسه، مثل آثار هنری، مثل دستاوردهای صنعتی، مثل بناهای تاریخی، مثل خط، مثل متون دینی و هر چیزی که از یک ملت در قرون گذشته به جا مانده باشه. اما در تعریف فرهنگ، تقسیم بندی فرهنگ در سطح معنوی، میشود گفت عقاید و رسوم و علوم و معارف و ارزش‌ها و اخلاقیات و اندیشه‌ها و تمام مسائل عنعنات و رسم رسومات یک ملت و یک جامعه را میشود گفت که اینا سطح معنوی یک فرهنگ جامعه است. در تهاجم فرهنگی هدف تخریب فرهنگ جامعه مورد حمله هست که فرهنگ جامعه را از بین ببرن و ارزش‌های خود رو جایگزین ارزش‌ها و فرهنگ جامعه مورد هدف قرار بده. حدود یک قرن هست که مردم دنیا با رشد فکری و آگاهی که پیدا کردن، کار رو برای ابرقدرت‌ها سخت کردن. دیگه نفوذ و سلطه و به دست آوردن مستعمرات از راه لشکرکشی‌های نظامی به آسانی امکان پذیر نیست و اگر هم اجرا بشه هزینه‌های زیادی به کشورهای بر قدرت تحمیل میکنه. به همین سبب استعمارگران و سلطه جویان و در واقع غربی ها، کشورهای غربی، روش نفوذ خود رو در کشورها تغییر دادن و از طریق جنگ نرم و تهدید نرم وارد کشورها میشه. تلاش میکنن که به وسیله ابزارهای مختلف فرهنگ خود رو در جامعه رسوخ بدن و ترویج بکنن. البته خب تفاوتی هست بین جنگ سخت یا همان جنگ نظامی و جنگ نرم و تهاجم فرهنگی. کار بسیار آرام و بی سر و صدا اتفاق میفته. برای اکثریت مردم نامرئی و نامحسوسه، با برنامه و ابزارهای گسترده انجام میشه. جز نخبگان جامعه بقیه مردم اطلاع حاصل نمی کنن، خبردار نمیشن و زیرپوستی حرکت میکنه و آرام آرام دشمن به اهداف خودش میرسونه. در تهاجم فرهنگی یا تهدید نرم یا جنگ نرم سه مرحله عموما اتفاق میفته. اول، کشور مهاجم آداب و رسوم و ارزش‌های خود تحمیل میکنه. در مرحله دوم فرهنگ کشور مورد هدف تخریب میکنه و از بین میبره. و در مرحله سوم و در نهایت کشور مورد هجمه را مجبور به تسلیم فرهنگی میکنه. به جایی میرسه که کشور مورد هدف دیگه هیچ فرهنگی و عقیده‌ای و ارزشی جز آنچه که کشور مهاجم انجام میده نمیبینه و هویت فرهنگی و اصالت فرهنگی خود از دست میده و کاملا مزدور کشور متخاصم، کشور مهاجم میشه. تسلیم فرهنگی اینجا اتفاق میفته. در تهاجم فرهنگی به وسیله آموزش، ترجمه کتابهای مختلف، آداب و سنن و رسوم و ارزشهای خود به کشور مورد هدف انتقال میدن. به وسیله تبلیغات گسترده از طریق فناوری ارتباطات، تکنولوژی ارتباطی، وسایل ارتباط جمعی، شبکه‌های اجتماعی انجام میدن و پوشش بسیار فراگیری اتفاق میفته تا این تبلیغات در ذهن آحاد جامعه، مخصوصا جوانها، نفوذ بکنه. شایعه هم یکی از ابزار تهاجم فرهنگی است. تحریف واقعیت‌های تاریخی یکی از ابزار هست. واقعیت‌ها رو در یک جامعه عوض می‌کنند، تحریف می‌کنند، دستکاری می‌کنند. شخصیت‌های علمی، جهادی، دینی ترور شخصیتی می‌کنند و اون‌ها رو در پیش چشم جامعه مذموم قرار می‌دن. کتاب‌های مختلف، نشریات مختلف، سمینارهای مختلف را اندازی می‌کنند، چاپ می‌کنند تا جوان‌ها بخوانند و به این وسیله ارزش‌ها رو تغییر بدن، فرهنگ تغییر بدن.
صحبت های سید محمد رضا ایوبی، کارشناس فرهنگی افغانستانی را شنیدین در مورد تهاجم فرهنگی و شیوه‌هاش. در برنامه‌های آینده انشاءالله به راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی هم خواهیم پرداخت. سخنگوی طالبان در واکنش به بازداشت عامل انفجار میدان هوایی کابل گفت بازداشت ایفر در خاک پاکستان نشان دهنده وجود لانه‌های داعش در این کشور است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با اشاره به اظهارات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره بازداشت طراح حمله به میدان هوایی کابل در پاکستان اظهار داشت که بازداشت این فرد در خاک پاکستان نشان دهنده وجود لانه‌های داعش